أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب دوم رو که باید خدمت آقایون عرض کنیم، بناءً بر تخییل، یعنی بناءً بر این که در خبرین متعادلین ما قائل بشویم به تخییر. بحث در این است که آیا این تخییر وظیفه مجتهد است یا این تخییر وظیفه مقلد است یا هر دو. بحث امروزمون اینه، جناب شیخ اعظم انصاری ابتدا نظریه شیخ را خدمت شما عرض کنیم. شیخ می فرماید که خبرین متعارضینی که قائم می شود در نزد مجتهد، این خبرین متعارضین در سه تا ناحیه می تواند باشد. ناحیه اول در مقام قضاست، مثل داستان مقبوله عمر ابن حنظله که شروعش در بحث قضاست. بنابراین اگر قصه قضاست که در قضا وظیفه مجتهده، کار به عامی و مقلد ندارد، و اگر جعل تخییر در قضا به ید عامی باشد که نزاع اصلا سفرش جمع نمیشد، که یه روایت میگد زن از عقار ارث نمیبرد، روایت دیگه میگد میبرد. خب نزاعم الان بر سر همین است که یه زن پدری با بچه های شوهرش سر ارث عقار چه دارد؟ منازعه دارد. خب اگر این اختیار به ید مکلف و چه باشد، به ید مقلد باشد، هر کدوم روایتی که به نفعشون اختیار میکنن، در نتیجه نزاع حل نمیشد که. قضا برای چیست؟ انها نزاع است، که این دعوا این خصومت دیگه جمع بشه، بسته بشه این پرونده. زنه میگه من به این روایت که میگوید زوجه از عقار ارث میبرد من به این عمل میکنم، بچه های میتم میگن ما به اونی که ارث نمیبرد عمل میکنیم. هیچ مجتهدم بگوید دو تا روایت هر کدوم رو میخوان خودتون انتخاب کنید. خب این که نزاع چه نمیشه؟ نزاع پایان ناپذیر خواهد شد که تمام نمیشد که. بس و قضا مال این است که خصومت را به انها برساند، به پایان. خیلی خوب، بنابراین قطعا در مسئله قضا او کسی که باید حکم صادر کند او کیست؟ مجتهد است، و باید با حکمی که اختیار می کند انها و پایان بدهد خصومت را. یعنی در این مثلا مسئله یا فتواش اختیار کرده است ارث زوجه رو، بگد بله خانم شما ارث میبری، یا اختیار کرده است قول مشهور کاد ان یکون اجماعا که ارث نمیبرد، و اعلام میکند نه خانم شما از عقار ارث نمیبر. این در قضا. پس قضا وظیفه مجتهد است و باید یک طرف را اختیار و حکم کند. و اما ناحیه دوم در مقام عمل نفس خود مجتهد است. خب پر واضح هست که در مقام عمل نفس خودشم، خب اینم که ربطی به کی ندارد، ربطی به مقلد ندارد، باید یکی را اختیار کند و الی آخر عمره شریفم بر همون یکی باقی بماند. چون گفتیم تخییر در مسئله چیز اصولیست. و اما در مقام عمل مقلدینش، خب مشهور می فرمایند که فقیه می بایست که به هر کدام از دوتا روایت که می خواهد چه کند؟ فتوا بدهد برای عمل مقلدینش. تعجب کردید؟ پس تخییر میشد فعل مجتهد. مجتهد فتوا میدهد، یه طرف را، یه روایت را اختیار میکند و بر اساس او روایت فتوا میدهد و مقلدین چه میکنند؟ عمل میکنند. همونی که فتواش هست هم خودش عمل میکند و هم چه مقلدینش. دیگه تا آخر فتوای این مجتهد روی این روایت میماند. این فرمایش شیخ. اینجا شیخ یه احتمالم میدن، البته به نحو احتمال ذکرش میکند. اونی که اختیار کرد همین بود که مجتهد فتوا میداد روی یکی از دو تا روایت و مقلدش باید عمل کنه. در پایان شیخ میگه یه احتمالم وجود داره. جلد 4 فرائد صفحه 41. اون احتمال چیست؟ میفرماید اون احتمال این است که ما بگوییم که مجتهد اعلام میکند به مقلدش که ما اینجا دو تا روایت داریم و تو هر کدومی از دو تا روایت رو میخواهی اخذ کنی، خودت اخذ کن و برشم چه کن؟ عمل کن و استمرار عمل بده. بله، در مقام عمل کار به قضا نداره. بگه آقا اینجا دو تا روایت داریم و مختاری، هر کدام رو میخوای اخذ کن، لکن هر کدام رو که اخذ کردی دیگه تا آخر عمرت باید همین رو عمل بکنی. درست شد؟ اینم شیخ می فرماید که این احتمالم وجود داره و این احتمال شیخ اون چیزیست که سید مجدد شیرازی صاحب فتوای و تحریم از شاگردان شیخ این رو چه کرده است؟ این رو اختیار کرده، این احتمال را. توجه می فرمایید؟ یعنی بله، جناب میرزای شیرازی بله از اول آدمی کنم اینا با هم خلط شد. فرمایش شیخ مطلب دومه، یعنی شیخ می فرماید که بله مجتهد به مقلدینش میگوید اینجا دو تا روایته، هر کدام رو که میخواهید اخذ کن، لکن اخذتون الان نحو تخییر اصولی است، اونی که اخذ کردی تا پایان عمر باید برش ببانی. این نظر شیخ درست شد؟ لکن یه احتمال دیگه هم شیخ ذکر میکنه و اون احتمال شیخ این است. پس ببینید تخییر را میگه خود مکلف، خود مقلد هم میتوند تخییر بده، قالب تخییر بشه و هر کدوم رو میخواد انتخاب کنه. این نظر شیخ. بعد یه احتمال میدهد میگه نه، آره الان عکس تقریر کردم، احتمال میدهد میگه احتمالم دارد که بگیم نه، مقلد نمیتواند انتخاب کند، مجتهد به جای او یکی رو اختیار میکند و بهش فتوا میدهد و مقلد باید طبق فتواش عمل کند. و این احتمال در کلام شیخ مختار میرزای شیرازی است. توجه فرمودی؟ خب پس این شد دعوای جناب شیخ اعظم انصار. اصلاح کردم، شما اصلاحیه من را متوجه نشدی؟ در مقام عمل مقلدینش شیخ میگد مجتهد به مقلدش میگد آقا اینجا دوتا روایت وجود دارد که با هم چیان متعادلند و چون دوتا روایت هست تو به هر کدوم میخوای اخذ کن. درست شد؟ اون وقت مقلد هر طرفی رو میخواد اختیار میکند، به معنا تخییر در مسئله اصولی، یعنی هر کدوم اختیار کرد میگه تا آخر عمرت دیگه باید بر این اساس عمل کنی. درست شد؟ این فرمایش شیخ. بعد میگوید یه احتمال دیگه هم وجود داره و اون احتمال این است که بگوییم تخییر فعل مجتهد است نه مقلد، بنابراین مجتهد یکی از دوتا روایت رو اخذ میکنن طبقش فتوا میدن و مقلدش ازش چه میکنن؟ تقلید میکنن. یعنی اینجا مقلد تو احتمال دوم دیگه قدرت بر تخییر ندارد، او به فتوای مجتهدش چه می کند؟ عمل می کند. مجتهد از طرف او اختیار می کند و فتوا می دهد، مقلد باید اطاعت کند. اینم یک احتمال است، لکن این در کلام شیخ الان نحو احتمال ذکر شده. اختیارش اولیست که تخییر مقلدم میتواند تخییر کند، انتخاب کند. این دومی را الان سبیل احتمال میگه محتملم هست کسی چنین بگوید. این محتمل در کلام شیخ را مجدد شیرازی اخذ کرده است، میگه همین درسته. خیلی خوب. خب حالا این فرمایشات شیخ، دلیل شیخ چیست؟ ببینید عمده دلیل مسئله قضا که نیست، پر واضح هست. قصه قضا از چیز؟ قضا، از شؤون مجتهد جامع شرایط افتاست. بنابراین مقلد در باب قضا چه ندارد؟ حکمی ندارد که. بله، یه وقتی دوره قبل اصول، بله، دهه 80، یه آقایی درس ما آمده بود و دیگه نیمده بود، بعد بهش گفته بودن چرا دیگه نمیایی، گفته بود این یه حرفایی میزنید که معلوم نیست از کجا این حرفا اومده. گفته بودن بهش خب چی میگن؟ گفته بود میگن قضا فقط شأن مجتهد است. پس این کل و الدنگن که قاضی است در نظام مقدس، پس اینا تمامشون قضاشون چیه؟ باطل است. این حرفا که این میزند چیه؟ گفتم خب خدا رو شکر که به خاطر این حرف سر درس ما نمیاد. خب اینه که همه میگن که قضا شأن مجتهد است، مقلد که نمیتواند قاضی بشد. قضا شأن از شؤون مجتهد جامع شرایط تقلید باب قضاست و این اتفاق است، کسی نمیگد نیست. خب اون قاضی هایی که تو دادگستری یا اینان، یا باید به اعتبار قاضی تحکیم درستش کنیم، یا از قاضی تحکیم که رد شد دیگه مثلا اینجوری درستش کنی که یکی مجتهد است، او کتاب فتواش رو میداد به این قاضی، میگه از رو کتاب فتوای من چیکار کن؟ رأی صادر کن. دقت کردیم؟ یعنی در واقع قضاء نیابتی میشد کتاب فتوا. خب و اینا معلوم نیست حالا دیگه پاش به کجا بنده است، اینا رو فعلا کاریش نداریم. قضا که شأن فقیه عامی اونجا دخالتی ندارد، در عمل خود مجتهدم، عمل نفسهی، اونم که به عامی ارتباطی ندارد. بنابراین بحث میموند سر عمل چی؟ مقلدینش، که آیا در عمل مقلدین مقلد مخیر است؟ خب یا چه بفرمایید یا نه، مجتهد تخییر را انجام میدهد و به مقلدش میگه تو باید این کارو بکنی. کدام یکی از این دوتا؟ میگم آقا حالا میخوام دلیل شیخ رو بیان کنیم. میگم دلیل شیخ چند تا مقدمه دارد. مقدمه اولین است که وظیفه مقلد رجوع به مجتهده، مجتهده که جامع شرایط افتا باشد، و این رجوع از باب رجوع به اهل خبره است، چیز جدیدی نیست، حکم عقله. عقل میگد آقا اگر شما کاری رو بلد نیستی مراجعه کن به او کسی که بلد اون کار است. تعجب کردید؟ این حکم عقله، همه هم قبول دارن، همه جا هم عمل میکنن. مریض میشن میرن دکتر، ماشینشون خراب میشد میرن پیش میکانیک، ساختمان میخوان بسازن میرن پیش مهندس و معمار و قص علی هذا. بنابراین این رجوع به اهل خبره حکم عقل است. کتاب و سنتم برش قائم است. کتاب میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سنتم برش قائم است، سیره عقلاییم بر همین جاری است. و ببینید حکم عقل غیر سیره ی عقلایی است. اینا را از هم تفکیک کنید. عقل حکم صادر می کند فقط، سیره ی عقلایی یعنی عقلا در مقام عمل چنین می کند. خیلی خوب. و این سیره ی عقلایی در شرع مقدس نه تنها ازش چه نشده است، ردعی نشده است، بلکه در شرع مقدس به ادله عامه و خاصه چه شده است؟ امضا شده است. مثل روایتی که برای شما خوندیم در باب زکریا ابن آدم قومی، جلد 27 صفحه 146، حدیث 27، باب 11 از ابواب صفات قاضی. خب سندش ضعیف است، به احمد ابن ولید. میفرماید شقتی بعیدتون و لست اصل الیک فی کل وقت فمن من آخذ معالم دینی. جواب امام به حسب این روایت، قال من زکریا ابن آدم القومی المأمون على الدین و دنیا. خب این رجوع است به متخصص زکریا ابن آدم قومی. یا به ابان میفرمایند اجلس فی المسجد وفت للناس. ابان کوفه است، بهش میگن بشین تو مسجد و برای مردم چه بده؟ افت للناس، فتوا بده. خیلی خوب. رجال نجاشی صفحه 10، ترجمه ابان ابن تقلب. اشکال پس وارد است بر امام صادق علیه السلام که به ابان فرمودن اجلس فی المدینه وفت للناس. فتوا با قضا فرق دارد. کار مردم هر کم، یعنی مردم میان ازت مسئله میپرسن، جواب مسائل مردم رو بده. افتل ناس، حالا دیگه مناقشه جناب عالی وارد بر امام صادق است که چرا آقا فرمودن فتوا بده. معلوم میشد اون موقع فتوا بوده است، پس معلوم میشه ذهن شما اشتباه است که اون وقت فتوا نبوده است. نه، اون وقت هم فقیه بوده است و اون وقت هم فقیه فتوا میداده است و امام ارجاع داده اند که مراجعه کنید و از فقها تقلید کنید. یعنی سنت تقلید از فقها در زمان حضور ائمه هدام بوده است و خود ائمه ارجاع داده اند. لذا به سازمان وکالت کار به این نداره. وکالت میتوند یه الدنگ بازاری هم باشه، فهمیدی؟ وکالت کاری به این ندارد. لذا آقایون مراجع هم بعضی وقتا وکیل چه دارن؟ وکیل بازاری هم دارن. تو اصفهان داشتیم، تو تهران داشتیم، از زمان استابالحسن به بعد یه بازاری بود، وکیل آقایون بود. چقدر اطلاع داشت؟ یه اطلاع در حد رساله عملیه و اینا، همین. کاسب بود. میرزا ابوالقاسم کوپایی در اصفهان خودمون، آفرین، بله، از وکیل استابالحسن بود تا بیان جلو. خب کوپایی یه بازاری بود، یه کاسب بود، بله آدم مسئله دونی بود، اما مسئله دونیش از رو چی بود؟ از رو تقلید بود، وکیلش کرده بودن. قصه نظام وکالت کاری به فقاهت ندارد. وکیل ها نقبا نمیدونم چی چیه. ما قصه فقاهت ائمه به اصحابشون میگفتن برید مسائلتون را از فقهای اصحاب بپرسید. فقیه به ما هو فقیهه، منتها فقیه در اون موقع همون کسی که محمد ابن مسلمی که 30,000 حدیث از حفظ داشته فقیه بوده است. حالا محمد ابن مسلم تنبیهات باب استصحاب رو بلد نبوده است، او حسابش جداست. تنبیهات باب استصحاب اون وقت نبوده است. مثل او بنده خدام نشین که فکر کرده بود که خودش از ابوالفضل العباس برتر است، صاحب شرح کفایه عنایت الاصول اگر اشتباه نکنه، که گفته بود خب ابوالفضل پسر امام است، شهید کربلاست، همه ایناش درسته، لیکن تنبیهات باب استصحاب که بلد نبود است که. من تنبیهات باب استصحاب و بلدم، بنابراین من از ابوالفضل از جنبه علمی بالاترم. اینا را پازریه ابوالفضل زیارت که میخونده شوم جمعه یادش افتاده، اینا تو ذهنش خطور کرده، از ذریح خارج میشه، از رواق خارج میشه، میخواد از در صحن برد بیرون، در صحن رو پیدا نمی کنه. هرچه می دور می زنه می بینه صحنی که اینقدر در داشت حالا دیگه دراش، بر می گردد طرف ذریح، به اینا که وایساده بودن حرف می زدن خادما، میگه ونل باب، در کجاست؟ در خروجی صحن. این خادما نگاه کردن عاقل اندر صفیح، میگن این درک نه، اشاره میکنه این در، میرد طرف اشاره اونا، باز میبیند در نیست، برمیگردد داخل ذریح، میگد یا ابوالفضل من غلط کردم. بله من غلط کردم که بله تو ذهنم آمد که من از تو با سوادترم، ببخشید همچی چیزی نیست، تو برتری، خلاص من همینجا توبه میکنم. از در میاد بیرون، بله از رواق خارج میشه، در سر جاش است، میرد بیرون و میرد. نسبت به ابوالفضل بله مطلب همین است که اینجور تا، اما نسبت به محمد ابن مسلم ثقفی زرار عبان، یقیناً اینایی که الان اینا رو بلدن افضل از اونا، تردیدی نیست. اجتهاد آقا یه وقت بسیط بوده است. خب بعد هرچی شما از اون روزگار دور میشید اجتهاد چه میشد؟ سخت‌تر میشد و احتیاج به یه علوم اضافه ای پیدا میکند که اون موقع اینا رو نداشته است. خب پس اون موقع شما یه اجتهاد چه داشته اید؟ بسیط داشته اید. امروز یه اجتهادی دارید که نه بسیط نیست، خیلی چیزها رو باید بداند تا بشد مجتهد. در این حال بعض آقایون همین امروز هم اجتهاد رو بسیط می دانند. بعض از فقهای معاصر ما چنانچه آیت الله شبیری زنجانی بله مدظله نقل می کند، میگد اگر اجتهاد اون چیزی است که آقای خمینی میگوید، آقای خمینی بسیاری از شاگرداش را چه میدانست؟ مجتهد میدانست و لذا یا بعض سمتها رو بهشون میداد که تو قانون اساسی چه بود؟ شرطش اجتهاد بود، یا براش بعضیشون هم نوشته است که من تو را مجتهد میدانم. درست شد؟ اما اگر ما اجتهاد را بله مثل ایشون نگیریم، سختگیری در اجتهاد بکنیم، وقت میشه صاحب جواهر که برات اون فرسادم تو گروه گفته بود 4 نفر رو من اجازه اجتهاد داده ام ولا غیر، یعنی در خود این که قصه چه کسی مجتهد هستم بین آقایون اختلافه. توجه میکنیم بعضی ها قصه اجتهاد را سهل میگیرند، بعضی ها قصه اجتهاد را سخت میگیرند. یعنی چه ندارد آقا؟ یعنی یک مبنا وجود ندارد. همین که چند تا فرع رو بتواند چه کند؟ چند تا فرع رو بتواند بر مطلبش تطبیق بکند و رو اصول برگرداند بهش میگد مجتهد. خیلی خوب، که دیگه در دوران اخیر خیلی آبکی شده است. توجه میفرمایید، دیگه به کسانی مقاماتی اعطا شده است که آدم میتونه دست رو قرآن بذاره قسم ابوالفضل بخوره که مجتهد نیستن ولی این مقام بهشون داده شده است. توجه، لکن بفرمایید که اجتهاد، اینم که به امام صادق به عبان میگن افتل ناس، فتواست، تقلیده. به مردم میگن برید از این فقیه تقلید کنید و او فتوا میدن. لکن فتوا دادن در زبان عبان ابن تقلب راحت بوده است، آسون بوده. همینقدر که روایت از امام صادق شنیده نقل میکند، حکم میکند. روزگار ما اینجور نیست. روایت بوده است. میدونی شما میگه
نقل روایت میگه اول بشین مثلا جواب بدی، مسئله گویی تا فتوا داده.
خیلی خوب، اشکال شما به امام صادق نگفتن مسئله جواب بده، افته. افته یعنی چی؟ چرا نمیخونن؟ من میگم میخونن، منتها فتوا دادن اون موقع سهل بوده. همینقدر که روایات دستش بوده میتونسته فتوا بده. امروز شما با روایات دستت باشه نمیتونی فتوا بدی. باید رجال بدونی، باید ادبیات عرب بدونی، منطق بدانی، بفرمایید آیات الاحکام بدانی، اصول رو به تفصیل بدانی، قواعد باب تعارض را بدون، همه اینا رو باید بدونی. اون موقع اینا رو نمیخواست بدونه، خودش عرب بود، دو تا حدیث میشنید از امام، چند سال که رفته از خدمت امام احادیث رو شنیده است، دیگه مسائل دستشه، کلیات دستشه، میشیند فتوا میده. اون موقع ما یه اجتهاد بسیط داشته ایم، الان اجتهاد دیگه اجتهاد بسیط نیست. خب این مطلب اول. مقدمه دوم چیست؟ مقدمه دوم آقا این است که مخاطب در این روایات کیست؟ وقتی میفرمایند امام، سوال میکند از امام، جلد 27 صفحه 147 حدیث 33 باب 11 از ابواب صفات قاضی، صحیحه عبدالعزیز ابن مهتدی و حسن ابن علی ابن یقطین، دو نفری این روایت رو نقل میکنن. پرسیده اند افیونس ابن عبدالرحمن سقتون آخذ انهم آل مدینی؟ سوال. جواب امام نعم معالم دین دو، یعنی ازش اخذ کن. خب این روایت، این خطاب نعم، خطاب به چه کسی است؟ آیا به مجتهدین گفته اند از یونس ابن عبدالرحمن اخذ بکنید؟ یا به مقلدین هم گفتن می توانید از یونس ابن عبدالرحمن اخذ بکنید؟ ادله‌ای که دلیل بر اصول عملیه است، لا تنقض الیقین بشک ولیکن انقضه بیقین آخر این روایات مخاطبش مجتهد است یا مقلد را هم شامل میشه؟ کدومشه؟ خب امام که فقط لا تنقض الیقین بالشک را به فقهای اصحاب که نفرمودن، عمومی گفتن. این که میپرسد یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، خب اگه خودش فقیه هست که یونس ابن عبدالرحمن احتیاج ندارد که، پس معلوم میشد خودش عامیست. و یونس که فقیه هست، امام میگن بله از یونس معالم دینت را، احکام دینت را اخذ کن، میشه تقلید از یونس ابن عبدالرحمن. ثقتون آفرین، ثقتون اینجا یعنی این که آیا این سر در آبشخور دیگران دارد؟ جز کسانی است که دین به دنیا می فروشد، پول می گیرد، میگه بده بیا، جعل میکند. من اکل چی؟ بسل اکه فی مکه فقط وجبت له الجنه. پول بیازه را قسم میکند، مثل ثمرت ابن جندب پیش معاویه رفته است، میگه بگو که من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله، بله در شأن ابن ملجم نازل شده. و اون آیه دیگر در شأن امیرالمومنین است که چی؟ بله اینا رو میگه برعکس بگو. میگه من نمیگم، من دین دارم، جهنم داره این حرفا. میگه پولت میدم. شروع می کند مبلغ رو همین جور می برد بالا تا می رسد به 400,000 درهم. 400,000 درهم که رسید، ثمره می گد بده من، بده من 400,000 درهم. و می رد رو منبر تو شام و می گد آیه شریفه در لیلة المبید نازل شده است در شأن کیه؟ ابن ملجم مرادیس. این یعنی ثقتون یا نه؟ اشکالی نداره. ابو حمزه بطانی چه بود؟
اونم فاسد بود دیگه.
ما ابو حمزه بطانی رو ثقه نمیدونیم؟ کدوم الدنگی ثقه میدوند به غیر از وجود مبارک شما؟ یک رجالی بیارید که بطائنی رو توثیق میکنن. بعد فرق کرد با بطائنی،
یعنی مذهبش فاسد است خودش ثقه،
ولی بطائنی ثقه نیست. بطائنی ثقه نیست. نه عزیزم، کسی بطائنی آخر رجال که خوابیدنی زیر لاها آقا واقفیست، رأس وقفه، رأس وقف، امام رضا لعنتش کردن وقتی مرد، فرمودن الان گذاشتنش تو قبر، نام امامان را ازش پرسیدن تا پدرم را جواب داد، وقتی به نام من رسید توقف کرد، جواب نداد، با گرز از آتش بر مغزش زدن. و امام رضا لعنش میکنن بطائنی را. همچی کسی رو شما میتونید بگید ثقه است؟ آخه رجال، تو دانش رجال یک نفر بطائنی رو نگفته ثقه. این ما آقا اونا که من خودم اینجا به شما گفتم ثقه میتواند کسی راستگو باشد، لکن مذهبش فاسد. این میشن سخه. وساقت در گفتار بله لازمش مذهب صحیح نیست. راست میگه، اینا میشه روایت های موثق.
خب
نه، آخذو وقتی میخوای معالم دین رو بگیری راستگو فقط فایده ندارن، یارو باید خبت هم نداشته باشن. اشتباه ندیدی بعضی آقایون ها یه حرفایی زدن بعد معلوم شد که نه سرداش نه تر خبت در مسائل کردن؟ خبت هم یه نکته ایست، یعنی یکی راست میگه اما بیچاره دوچاره چیه؟ توهمه، دوچاره توهمه، دروغ نمیگه، راست میگه، راست گوست، اما خودش فکر میکند اینا رو شنیده است، در حالی که اینا رو نشنیده، اینا رو توهم کرده. تو الان چقدر آدم متوهم دارید که امامم سرش است و برای شما تعیین وقت ظهور میکند که تا چه سالی یا چه سالی یا چه سالی چقدر گفتن آقای روح الامین؟ تو این عمر کوتاه ما چند تا تاریخ بهمون دادن که امام زمان ظهور میکنه؟ و اینا هیچ کدوم آدم های بدی نبودن، لیکن تمامشون دوچار چه شده بوده؟ توهم، توهم.
ادالت در راوی شرط محرمونی، در راوی ادالت شرط، او ادالت خواهد
نشد. این که نقض حرف قبلت شد و نمی فهمید چی داری میگو.
در راوی ادالت شرط
به ساقه شرط. آها، ادالت شرط نیست یا هست؟ نیست. درست، درست فرمود. خیلی خوب. آقا ثقتونی که اینجا میگه غیر راستگوییست، میخواد معالم دین اخذ کند. دین اگر قرار باشد شما از دین به دنیا فروشان معالم دین بگیری، معالم دین اول یعنی اعتقادات، ما زوری فرورم میکنیم توش و الا ما باشیم و معالم دین یعنی عقاید اصلی، این میشه معالم دین. یه مسئله ای که یعنی اصول دین، یه مسئله ای که شک بین سه و چاره که جزء معالم دین نیست که. حالا نمیدونی شک بین سه و چار چی کار کن؟ به جهنم پاشو یه چار رکعت دیگه نماز بخون، دنیا آخر میشه، دینت از بین میره. فرو رو جزء معالم دین قرار دادن قبول میکنیم، اما این زوریه، چپندنیه. و الا ظهور معالم دین یعنی اون اعتقادات اصلی. خب نهایت فرو رو هم درش داخل میکنیم. حالا اجازه بدید، این شما میگید فرو میشد معالم دین؟ خیلی خوب، میشه فرو، مستوای روایات فرو دین است دیگه. آقا روایت در فقه اعتبار دارد، روایت خبر واحد در احکام حجت است. تو بحث خبر واحد که بحث کردیم که تمام این مشکلات مال این است که اصول درست خونده نشده. خبر واحد در چه حجت است؟ در احکام. خبر واحد که در اصول دین حجت نیست. در موضوعات هم حالا ادهی میگن حجت، ادهی میگن حجت نیست. خب در غیر اینام خبر واحد حجت نیست. خبر واحد در احکام شرعیه حجت است، شارع او رو حجت قرار داد. میگن تو احکام شرعیه از یونس ابن عبدالرحمن شما میگی اخذ روایت کن ما میگیم همو اخذ روایت فتوای یونس است، چون یونس روایت های مختلف رو شنیده است، آنچه که اختیار کرده به شما میگه. دلیل استصحابم همین جور است. خب بقیه ادله اصولم به همین کیفیت است. بنابراین ما باشیم و روایات اختصاص به مجتهد ندارد، مقلد را هم شامل می شد. یعنی چی؟ یعنی اون جایی که روایت میگه تخییر، اگر روایتی در باب تخییر باشه، موثقه سماعه نگاه کنیم که خونده ایم، ان رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه احدهما یعمر و الاخر ینها. حالا میگه چیکار کنند؟ خیلی خوب، خب کی دارد این سوال رو میکند؟ عوام. میگه آقا دو تا روایت به ما رسیده است، ما در مورد این دو تا روایت که با هم تعادل دارن باید چیکار بکنیم؟ بنابراین روایات و ادله هم شامل مجتهد میشن هم شامل مقلد، و امام استفسال نکردن که مراد من مجتهد است. بنابراین هر دو رو در بر میگیره. وقتی هر دو رو در بر گرفت، دقت کردید، حرف شیخ درست میشد که شیخ میگد مجتهد به عامی، میگد به مقلدش، میگد اینجا دو تا روایته، دو تا روایت هم تعادل با هم دارن، ترجیحی ندارن، بنابراین هر کدام رو میخوای اخذ بکنی اخذ بکن. این میشه دلیل فرمایش شیخ، هر کدام رو میخوای اخذ بکنی اخذ بکن، لکن اونی رو که اخذ کردی دیگه باید تا آخر عمرت همون رو انجام بدهی، لکن خودت اختیار کن.
مستعد نیست که بیان اقوال کنی، اقوال تحیل کنی، این استرادی
شد نه این نه که میگه دو قرده سرکنه چون پسنده باید شما نگویید که مقلد که نمیتوند تشخیص بده این دوتا روایت تعادل دارد یا ندارد. اشکالی ندارد، اشکالی ندارد، اینا رو براش مجتهد بیان میکند. میگه آقای مقلد دو تا روایت متعادل اینجا هست و در این دو تا روایت شما مخیری، میخیی را اختیار کن، میخیی را اختیار کن. حتی اینم که بهش تخییر در مسئله اصولیست، اینم مجتهد بهش میگه، لکن اختیار الان به ید خود مقلده، این رو بگیرد یا او طرف رو بگیرد، هر کدام رو خواست خودش اختیار میکنه. پس مجتهد توضیحات رو میدهد، لکن اختیار به ید چیست؟ به ید خود مقلده. این فرمایش شیخ است. دلیل شیخ هم این است که ادله، مخاطب ادله مجتهد نیست، مخاطب ادله عموم مردم هم. مجتهد داخل است، غیر مجتهد هم داخله. و این فرمایش شیخ جلد 4 صفحه 41 رسائل مطابق است با اول رسائل که شیخ فرمود، جلد اول صفحه 25 چاپ کنگره، فرمود چه شیخ اول رسائل؟ فرمود فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی. این مکلف چیه؟ این اهم از مجتهد و مقلد است، هر دو رو میگیره. و فرمایش شیخ اینجا جلد 4 با اول رسائل یکیست، اونجا میگه مکلف، اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان چی یحصل له الشک فیه او القطع او الزن. این فرمایش شیخ با فرمایش اول کتابش هم مطابقت دارد و میفرماید که لازم نیست مجتهد به یکی از دوتا روایت فتوا بدد و فتواشو بیان بکند، اگرچه اینم میگه محتمله، لکن میتواند برای مقلدش توضیح بده، میگه دوتا روایت متعادل اینجا داری، هر کدامو میخوای اختیار کنی خودت اختیار کن در مقام عمل، و اونی که اختیار کردی تا آخر عمرت باید عمل کنی. هازا نظریه جناب شیخ اعظم انصاری.
استحاله
برمی نشه
باشه
وجوب تقلید لازم نیست. لا اله الا الله، وجوب تقلید سر جاشه. الانم اینجا ببین مثل این است، یکی میره دکتر میگه چه ده، میگه آقا من بفرمایید که بیمارم. بیماری چیست؟ میگه زن جوانی دارم و قدرت جنسی ندارم. میگه خیلی خوب، ما دو تا دارو برای شما داریم، میتوانی این قرص رو بخوری، میتوانیم این آمپول رو بزنی، حالا دیگه اختیار با خود. خب دکتر مطلب و حالیش کرد، میگه من هر دوتاشو برات مینویسم، خواستی آمپولو بزن، نخواستی این قرصو بخور، اختیار با خوده. قصه مجتهدم همینجور، مجتهد میخواد، مجتهد باید دو روایت رو ببیند، مرجح نداشته باشد، تعادل داشته باشه، مفاد روایات چیست، همه اینا رو مجتهد میبیند، بعد میدهد دست خود مقلد، میگه حالا اینجا دو تا روایت متعادله، میخوای اینا عمل کن، میخوای اونا عمل کن، اختیار با خودت. تا مجتهد اینا رو بهش نگه که مقلد نمیفهمد باید چیکار کنه.
این کارو میگه دوباره
مخیل.
نگید که این روایت
داره،
این روایت داره،
که
من
بخواهم
دم به تخییر کنم. نه این که بیاد بگه.
اون یه بحث دیگریست. فتوای به تخییر اون یه بحث دیگریست. آیا مجتهد میتواند فتوای به تخییر بده؟ مسئله تخییر نبود. اصلا نمیتوند فتوای به تخییر بده. چرا؟ چون بعضی وقتا این دوتا روایت متعارض، یکیش میگه که با هم تعادل دارن، یکی میگه وجوب، یکی میگه حرمت. وجوب و حرمت و فتوا به تخییر بده؟
اینو نمیتونه فتوا بده، اونم نمیتونه.
یکیش میگه واجبه، یکیش میگه واجب نیست. واجب است و واجب نیست، و فتوای به چی بده؟ به تخییر. او وقت خلق نمیخندن که فتوا داده واجبه واجب نیست. اینا نمیشه، نقیزینه، تناقضه. بنابراین اصلا فتوای به تخییر نمیتوند بده. میگه آقا دوتاره و آقا این نظر شیخ، ما هنو اختیار نکردی. میگه دوتا روایت متعادله به ما فرموده اند تخییر. ببینید خود این تخییرم استنباط مجتهده، همه اینا را استنباط میکند میده دست مقلد. درست مثل دکتر میگه آقا این بیماری شما دوتا دارو داره، میخوایی دارو را مصرف کن، میخوایی دارو را مصرف کن. تا مریض دکتر نرفته بود که نمیدونست دوتا دارو داره. مجتهدم آماده میکند دوتا را میده دستش، میگه حالا خودت هر کدوم را میخوای اختیار کن. مثل دکتری که راه علاج دوتا راه علاجه، میده دست مریضش، میگه یه راه اینه عملت کنی، یه راه این است این داروها رو مصرف کنی، هر کدوم رو میخوای خودت انتخاب کن. و صلی الله علی محمد و آله.